داشته باشن بهتره. بعد دوباره تشکر میکنم پیشا پیش بابت ارسالش توسط دوستان در همون گروه. خب فکر میکنم که روی ضبط رفت. ما این جلسه رو میپردازیم به بحث و همینطور فکر میکنم که حداقل یک جلسه یا چند جلسه آینده رو میپردازیم به بحث عرشبت که وجود و ماهیت میبخشید بله. خب بحث وجود و ماهیت یعنی جایی که این دو مفهوم عرشبت که اسنتیا یا اگزیستنتیا و اسنتیا به صورت مفهومی و با صراحت مفهومی و اونتولوژیک از یکدیگر جدا میشن و در واقع خواستگاه شکلگیری مفهوم اگزیستنس یا مفهوم اگزیستنتیا در اینجا هست، یعنی در متن فلسفه قرون وسطا که در همون مقدمات خودمونم با هم داشتیم و دیدیم که هایدگر چگونه بحث رو منتقل کرد به این نقطه، یعنی با بحثی که ما در مورد کانت داشتیم رسیدیم به این که این امر بدیهی انگاشته شده در فلسفه کانت، یعنی مفهوم ماهیت که کانت بر اساس در واقع بدیهی انگاشتن اون هست که دیستنس رو به عنوان وضع مطلق داره در نظر میگیره، خود این رو و این نوع رابطه بین عرض شود که وجود و ماهیت رو میخواییم پیگیری بکنیم با بحث هایدگر و تفسیر در واقع واسازانش از تاریخ هستی شناسی و تاریخ متافیزیک، ببینیم که این بحث چگونه پی گرفته میشه و از اینجا ما چگونه دوباره ضرورت مفهوم اگزیستنس رو به عنوان وجود خاص انسان میتونیم به دست بیاریم. خب ببینید وارد پس این فصل دوم میشیم، وارد بند 10 میشیم و همینطور ادامهش بند 11. عنوان چیه؟ عنوان کلی از اون تز کانت درباره وجود اینجا منتقل میشه، میگه که تز هستی شناسی قرون وسطا که بازگشت به عرض شود ارسطو داره و چیه؟ دو نقطه، میگه به قوام وجود هر موجودی این دوتا تعلق داره، چه بودن در پرانتز اسنتیا و فرادست بودن توی پرانتز اگزیستنتیا و این اصطلاحات رو به عمد هایدگر به این شکل به کار میبره. باید ببینیم که بحثش چیه. خب عنوانا رو من فقط ترجمه میکنم. عنوان بند 10 میگه که محتوای این تز و بحث سنتی آن، این چیزیه که در بند 10 قرار بحث بشه، و بخش آ میگه ترسیم پیشین یا از پیش ترسیم کردن پیوستگی طرح مسئله سنتی برای تمایزگذاری بین ماهیت و وجود. خب پس اینجا ما وارد متن در واقع هستی شناسی و فلسفه قرون وسطا میشیم که بحثمون میاد روی این که ما موجود رو و وجود موجود رو از دو حیث داریم نگاه میکنیم و این دو حیث رو از هم متمایز میکنیم و بحث هستی شناختی میشه که چگونه این دو حیث از یکدیگر متمایز میشن و چگونه در وحدتشون با هم موجود رو یا موجودیت موجود رو دارن قوام میدن و دارن برمیسازن. و این بحثی هست که همه ما کما بیش باش آشنا هستیم، یعنی متن کل فلسفه اسلامی به تعبیری همین بحث هست، از همون آغاز که مسئله در واقع علیت وجودی مطرح میشه یا به تعبیر ابن سینا فراتر از مبدأ حرکت که بحث عالم طبیعی مبدأ وجود که بحث به تعبیر او عالم الهی هست مطرح میشه، ما سرآغاز این مطلب رو داریم تا جایی که اصالت وجود تبدیل میشه به متن فلسفه اسلامی و همچنان تفسیری از این تمایز و نحوه پیوند این دو سوی متمایز در وجود موجود هست. یعنی این بحث برای ما بحث آشناییه و بحث زنده و مطرحیه. تا همین الان هم شما به متن فلسفه اسلامی نگاه بکنید، مثلا نگاه کنید به همین کتاب هستی و چیستی که آقای فیاضی تألیف کردن در چارچوب فلسفه اسلامی و تقریرهای متفاوتی که میخوان از اصالت وجود بدن و به نحوی حق مسئله ماهیت رو از نو به شیوه دیگری ادا بکنن، نشون میده که این بحث در چارچوب و در سیر فلسفه اسلامی یک بحث و اثرگذار. خب حالا ببینیم که این در چارچوب در واقع واسازی هایدگر و شیوه بحثی که داشت پیش میبرد و در نسبت با فلسفه اگزیستانس به معنایی که ما مراد میکنیم، یعنی کاربرد صریح و بنیادین هستی شناختی مفهوم اگزیستنس برای وجود انسان به طور خاص و منحصرا، این بحث در واقع در نسبت با این فهم جدید از فلسفه اگزیستنس، از مفهوم اگزیستنس چه پیوندی داره و چگونه میشه فهمید. خب سعی میکنم به شیوهی که تو این چند جلسه داشتیم در این فصل هم نکات عمده رو بیرون بکشیم و روش یه مقدار بحث بکنیم. ببینید بس در اول در امتداد همون نکاتی که در مورد کانت بیان شد گفته میشه. چی بود بحث در کانت؟ میگیم که تز کانت این بود که وجود محمول ماهوی، یعنی محمول رئال به تعبیر اون نیست، و اینکه رئالیته و رئال بودن به معنی در واقع محتوای شیئی به معنی محتوای ماهوی گرفته شد. یعنی رئالیته ای که کانت میگه هم معنی هست با اون چیزی که در متن فلسفه قرون وسطا اسنتیا گفته میشه، یعنی ماهیت. و از این جهت تز کانت وقتی که وجود رو به لحاظ حمل جدا میکنه، مفهوم وجود رو از مفاهیم ماهوی، کاملا مبتنی بر تمایزی که در قرون وسطا پیشاپیش شکل گرفته بین وجود و ماهیت. هایدگر چندین بار در همین آغاز تاکید میکنه که کانت خود اصل این تمایز رو مسلم گرفته و این نشون میده که تا چه مقدار کانت در واقع به هستی شناسی فلسفه قرون وسطا متکیه و تا چه مقدار فلسفه کانت علارغم تمام چرخش ها در واقع ریشه داره در متن فلسفه باستان. خب پس در خود کانت ماهیت از اون جهت که ماهیت این رئالیته و اینکه اگزیستنس از این جدا میشه، این خودش تبدیل به یک مسئله هستی شناختی نمیشه. و همینطور در خود متن فلسفه باستان هم ماهیت به عنوان ماهیت تبدیل به مسئله هستی شناختی نمیشه. در یک نقطه است که جالبه در متن هم دیده باشید، هایدگر به ابن سینا اشاره میکنه و اسم ابن سینا رو صراحتا میاره. در اینجاست که ماهیت تبدیل میشه به یک مسئله و تبدیل میشه به یک مسئله هستی شناختی و ذیل این صورت بندی تبدیل به مسئله میشه که ماهیت از اون جهت که ماهیته به تعبیر خودشون الماهیه من حیث و هیه هیه، این چگونه به موجود تعلق میگیره و از خلال این پرسش در واقع وجود و ماهیت رابطهشون در یک موجودی که ما داریم اینو از حیث موجودیتش لحاظ میکنیم، یعنی در بحث هستی شناختی، چگونه این دوتا با هم قابل فهم هستن از حیث تمایزشون و از حیث پیوندشون. خب این در واقع خودش رو در چارچوب فلسفه قرون وسطا به این شکل در قالب این طرح مسئله در میاره که چگونه یک ماهیت یا یک چیستی، یک چه بودن، یک محتوای شیئی به تعبیر کانت، یک رئالیته چگونه میتواند وجود داشته باشد. و این به تعبیر هایدگر در واقع حاصل رادیکال شدن طرح مسئله کانتی هست و بحثیه که در خود کانت در واقع تبدیل به موضوع نمیشه و کانت در واقع کل این بحث سنتی رو به نحوی اخذ کرده و این رو بدیهی و مسلم پنداشته. میبخشید دوستان یه لحظه معلوم میاد. خب میبخشید دوستان. خب عرض شود که یه نکته ابتدایی هایدگر داره که ما هم باید حتما مطرحش بکنیم و اون اینه که هایدگر این تمایز رو، تمایز ماهیت از وجود رو، یعنی اسنتیا و اگزیستنتیا رو در نسبت با تمایز اونتولوژیک مطرح میکنه و این فوق‌العاده مهمه و این دوتا رو نباید با هم خلط کرد به تأکید هایدگر. بحث چیه؟ بحث خیلی روشن از جهتی. ببینید یه تعبیر عرض شود که ساده‌ای و کوتاهی هایدگر از خود تمایز هستی شناختی داره که میگه که وجود به خودی خود هیچ موجودی نیست. پس ما نمیتونیم وجود رو به هیچ موجود متعین خاصی برگردونیم. خب این تا اینجا روشنه. اما از اینجا به بعد وقتی که این تمایز برقرار شد، تمایز اونتولوژیک، حالا بحث در اینه که این وجود که هیچ موجود خاصی نیست و از موجود متمایزه، خود این وجود و بودن چگونه باید فهمیده بشه و چه چیزی ذیل این وجود داره به فهم در میاد. در واقع تمایز وجود و ماهیت از این جهت تمایزیه که به تعبیرهای دیگه در درون تمایز هستی شناختی بین وجود و موجود داره رخ میده. یعنی این دوتا تمایز با هم یکی نیستن، بلکه وجود و ماهیت و تمایزشون از هم هر دو در واقع ذیل تمایز هستی شناختی متعلق به وجودن، نه متعلق به موجود. یعنی چی؟ یعنی هر دو، هم وجود و هم ماهیت، هر دو از تعینات هستی شناختی موجود محسوب میشن. یعنی ما نمیتونیم اینطور بگیم که یکیشون ناظر به موجوده، یکیشون ناظر به وجود موجوده. ماهیت هم به خودی خود ناظر به هیچ موجود خاصی نیست. یعنی همونقدر که مفهوم اکسیستنس یک مفهوم اونتیک نیست و ناظر به هیچ موجود خاصی نیست، خود مفهوم ماهیت هم به خودی خود، مفهوم رئالیته به معنی کانتیش یا مفهوم اسنتیای قرون وسطایی، این هم ناظر به یک امر اونتیک، یعنی ناظر به یک موجود با یک محتوای ماهوی متعین نیست. و خود مفهوم ماهیت به خودی خود یک وصف و یک تعین هستی شناختی ناظر به وجود موجود. و برای همین هست که هایدگر در تیتر میبینید ماهیت رو میگه چه بودن، واس زاین در آلمانی اومده و این خودش نحوی از بودن هست و نحوی از لحاظ در واقع وجود موجود هست. این رو باید بهش دقت داشته باشیم در اینجا. خب حالا عرض شود که این بحث چرا در فلسفه قرون وسطا شکل گرفته و چرا در فلسفه باستان چنین تمایزی شکل نگرفته و مطرح نشده. هایدگر میگه که اصل در واقع وجود این تمایز در فلسفه باستان و در اندیشه ارسطو هست. ما هم در جلسات اول در موردش بحث کردیم. این حیثی که ارسطو میگه ما وقتی از موجودی میپرسیم میتونیم به دو شیوه بپرسیم. یکی بپرسیم تی استین یعنی چه هست، و یکی بپرسیم هو تی استین یعنی آیا هست. این که بودن یا آیا بودن، این از چه بودن متمایز میشه. اما مسئله در واقع چگونگی شکلگیری و چگونگی تعین این تمایز، این چیزیه که در افق فلسفه باستان مطرح نشده و پرسش جدی در خصوصش در فلسفه قرون وسطا تازه طرح شده. یعنی ببینید هایدگر در متن میگه این در واقع فکت یا واقعیت چنین تمایز گذاری، این از زمان ارسطو شناخته شده هست و به عنوان یه امر بدیهی گرفته شده. اما اینکه چگونه چنین تمایزی داره شکل میگیره و ناظر به وجود موجود ما این رو چگونه باید بفهمیم، این مسئله ایه که در واقع در فلسفه قرون وسطا تازه تر شده با نظر به یک مفهوم جدیدی در فلسفه که در افق فلسفه باستان نبوده. و اون چیه؟ مفهوم اینجا هم دوباره مثل کانت مفهوم خداونده. هایدگر میگه در متن میگه که تمایز اونتولوژیک، تمایز بین وجود و موجود، به خودی خود طرح نشده اینجا هم مثل فلسفه کانت. اما ذیل این تمایز مسئله وجود و ماهیت در قرون وسطا شکل گرفته و طرح شده و در اینجا هم مثل بحث کانت ذیل بحث از وجود خداوند داره شکل میگیره. یعنی طرح مسئله وجود و ماهیت نه بیواسطه در نسبت با تمایز بین وجود و موجود، یعنی تمایز هستی شناختی، بلکه بین در ذیل تمایز بین دو نحو موجود در میان همه موجودات شکل گرفته، یعنی در نسبت با موجود الهی یا خداوند شکل گرفته. و در واقع تمایز وجود و ماهیت برمیگرده از حیث تکوین این بحث در فلسفه قرون وسطا به اینکه ما به دو شیوه میتونیم در واقع موجودات رو از یکدیگر جدا بکنیم، به معنایی که مهم هست هایدگر طرح میکنه مسئله در اینجا و طرح مسئله خدا به یک معنی بنیادین تر و عمیق تر از طرح مسئله خدا در اندیشه کانت. چرا؟ به خاطر اینکه بحث کانت بحث درباره وجود خدا یا امکان اثبات وجود خداست، اما در اینجا تمایز ناظر به اثبات وجود خدا اولا و به ذات نیست، بلکه تمایز در اینه که ما مفهوم موجود الوهی رو اساساً از مفهوم سایر موجودات جدا بکنیم و بحث در واقع بحث ذیل مفهوم خداست. دیدید در بحث کانت کاری به مفهوم وجود خدا نداشت، مفهوم وجود خدا رو به شیوه سنتی کانت مفروض گرفته، یعنی اون چیزی که ذیل ایدئال عقل محض مطرح میکنه یک مفهومیه که واجد همه کمالات هست. و بعد بحثش اینه که آیا ما میتونیم در مورد وجود این مفهوم و اثبات وجودش بحث بکنیم یا نه، و از این جهت مفهوم اگزیستنس و وجود رو طرح میکنه. در اینجا در تمایز اگزیستنت یا از اسنت یا در فلسفه قرون وسطا بحث یه درجه میاد پایه‌ای‌تر میشه و عقب‌تر میاد و اون اینه که اساساً مفهوم وجود الهی که مفهومی است که واجد همه کمالات باشه، این مفهوم در درون خودش چه تمایزی رو در میان موجودات و مفهومی که ما از موجودات داریم ایجاد داره میکنه. یعنی متوجه بحث میشید که از چه جهت بحث اینجا پایه‌ای‌تره. مسئله در واقع تمایز نحوی از موجود بودن هست از نحو دیگری از موجود بودن، که یک نحو میشه موجود الهی و یک نحو میشه کل موجودات. خب اون چه تمایزیه؟ تمایزیه که در فلسفه قرون وسطا به تعبیر هایدگر گذاشته میشه بین موجود نامتناهی و موجود متناهی، و این متناهی بودن و نامتناهی بودن در واقع برمیگرده به چه حیثی؟ برمیگرده به این که موجود نامتناهی هر شود که موجودی هست که به ذاتش یا چه بودنش، خود بودنش یا اینکه بودنش تعلق داشته باشه. هایدگر میگه، کانت هم بحثش در مورد همین بود، منتها کانت این مفهوم رو به تعبیر هایدگر مفهوم رو منکر نمیشه، بلکه منکر میشه که چنین مفهومی اثبات وجودش برای انسان ممکن باشه. و در واقع این بحث در اینه که ما در اینجا با یک مفهومی از موجود مواجه میشیم که این موجود رو در واقع داریم نامتناهی از این حیث میگیریم که این موجود وجودش برایش یک ضرورت ذاتی داره. کانت بحثش چیه؟ کانت میگه ما چنین چیزی رو نمیتونیم بپذیریم و این ضرورت ذاتی برای وجود رو رد میکنه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه ما در حمل اگزیستنسیالمون و در وضع وجودمون اساسا نمیتونیم چنین چیزی رو وضع بکنیم. چرا نمیتونیم وضع بکنیم؟ به خاطر اینکه وضع وجود برای ما یعنی ادراک حسی و دادگی شهود از یک مفهوم ماهوی، و از این جهت ادعای ضرورت وجود برای یک مفهوم ماهوی برای ما ناممکنه، بر اساس اینکه وجود رو ما در نهایت اونطور که بحث کردیم ذیل ادراک و ذیل در واقع وضع مطلق دادگی شهود داریم میفهمیم. خب اینجا پس بحث بر سر در واقع مفهومه و بحث یک بحث مفهومی هست. به چه معنی؟ به این معنی که ما مفهومی که از موجود نامتناهی داریم موجودیه که نمیتواند نباشد. یعنی ما یک ضرورت در واقع فلسفی رو و یک ضرورت به تعبیر فلسفه اسلامی ضرورت ازلی رو از حیث مفهوم داریم متمایز میکنیم از نحو دیگری از مفهوم موجود که موجود متناهیه، که این موجود میتواند نباشد. و این میتواند، این توانستن یک معنای خاصی از امکان رو میده، در واقع معنای امکان خاصه در برابر امکان عام. امکان عام اون چیزیه که میتواند باشد، یعنی متناقض نیست. امکان خاص از این سمت هم هست، یعنی میتواند همچنین نباشد. و مسئله ماهیت در واقع از اینجا شکل میگیره. به چه معنا؟ به این معنی که موجود متناهی موجودی هست که میتواند باشد یا میتواند نباشد. و الان که این موجود هست، این چگونه در واقع وجودش با این میتواندش با این امکانش در ترکیب قرار گرفته و در وحدت قرار گرفته و در واقع این نقطه جمع، این نقطه جمع بین چی؟ بین امکان و وقوع، یعنی آنچه که میتواند باشد و نباشد و اکنون میگیم هست، این جمع بین امکان و وقوع، این ماهیتی که وجود یافته، این رو چگونه باید فهمید؟ یعنی تمایز و ترکیبش رو بین وجود و ماهیتش ما چگونه باید این رو متوجه بشیم؟ خب پس بحث در واقع چگونگی نسبت وجود با ماهیته و روشن هست که این بحث در درون تمایز اونتولوژیک داره صورت میگیره. یعنی وقتی میگیم چگونگی نسبت وجود به ماهیت، به این معنی نیست که یک موجودی به نام وجود و یک موجودی به نام ماهیت دو تا موجود باشن و بخوام با هم ترکیب بشن. بس موجود بینانه و اونتیکال نیست، بلکه کل بحث یک سره بر سر وجود موجوده. یعنی این تمایز و ترکیب برمیگرده به موجودیت موجود علل اصلاح. خب پس شروع بحث و شکل گیری این بحث در فلسفه قرون وسطا ذیل تأمل درباره مفهوم خداوند به عنوان موجود نامتناهی و موجود کامل داره صورت میگیره و از اینجا هایدگر یک اشاره دوباره میکنه به سرشت و ذات هر بحث متافیزیکی و بحث هستی شناختی که در ذات خودش همونقدر که مفهوم هستی و مفهوم وجود میخواد تر بشه، مفهوم موجود کامل و موجود مطلق یا وجود مطلق یعنی خداوند هم مطرح میشه. این رو ما در کانت یک بار دیدیم، در این بحث قرون وسطا هم دوباره میبینیم که چگونه بحث متافیزیکی در این دوران و در این درهمتنیدگی بین در واقع مطلق وجود و وجود مطلق داره شکل میگیره. ما هرگاه که میخوایم درباره مطلق وجود و وجود به معنای عام سخن بگیم، این در جایی مطرح میشه که ما داریم به وجود مطلق میاندیشیم و این در واقع تایید اون سخن ارسطو است که پروته فیلوسوفیا، فلسفه اولا یا هستی شناسی همزمان و توامان تئولوژیاست، خداشناسیه. و ما این دوتا بحث رو در متافیزیک از هم جدا نمیتونیم بکنیم. به تعبیری که هایدگر میاره، ما مطلق وجود رو از روی وجود مطلق میشناسیم و وجود مطلق رو در واقع تحقق و برآورده شدن مفهومی که از مطلق وجود داریم میشناسیم و این دوتا با یکدیگر یک نسبت متقابل و یک درهم تنیدگی دارن. خب حالا وارد جزئیات متن نمیشم، میخوام روی اون مطلب اصلی دست بگذارم. یه بحثای تاریخی و اشارات تاریخی هایدگر داره که جالبم هست. میرید در مورد فیلسوفان قرون وسطا که این بحث رو مطرح کردن اشاراتی میکنه و یک اشارهش مهمه، میگه که اهمیت فلسفی سوارز، فیلسوف در واقع مدرسی متأخر که قرن 16 میزیسته، چندان دیده نشده و برای هایدگر سوارز خیلی مهمه. شما در آثار ژیلسون هم ببینید اونم روی سوارز خیلی دست میگذاره، چون فیلسوفی است که بی واسطه روی فلسفه مدرن اثر گذاشته، خصوصا روی دکارت و همینطور روی لایبنیتس و خصوصا روی فلسفه عقلگرای قرن 17 و 18 تأثیر بی واسطه و مهم می داشته. یعنی فیلسوفان عقلگرای مدرن از دکارت گرفته تا لایبنیتس تا ولف و همینطور تا برسیم به کانت، اینها مفاهیم فنی و تخصصی متافیزیکی رو و ناظر به فلسفه اولا رو که از قرون وسطا به دست اومده بود، اینها به واسطه سوارز در متن فلسفه مدرن وارد میکنن و این از این جهت جایگاه تاریخی فوق‌العاده مهمی داره. به لحاظ محتوایی هایدگر میگه نخستین کسیه سوارز که فلسفه قرون وسطا و هستی شناسی قرون وسطا رو به صورت نظاممند ارائه کرده و تا پیش از اون فلسفه قرون وسطا خودش به عنوان یک نظام فکری مستقل مطرح نشده بود و صرفا به عنوان شرح و حاشیه بر فلسفه باستان در واقع طرح می شد. یعنی متن پایه فلسفه باستان و متافیزیک ارسطو بود و ذیل اون فلسفه قرون وسطا از دل این شرح شکل می گرفت، در حالی که سوارز یک صورتبندی و یک تقسیم بندی نظاممند به فلسفه بر اساس فلسفه اسکولاستیک میده و این تقسیم بندی و شاخه بندی کل نظام فلسفه هم چیزیه که ما مدیون سوارز هستیم، که این در کل فلسفه عقلگرا تا اندیشه کانت و بعد تا سیستم هگل امتداد پیدا میکنه. به چه معنی خیلی کوتاه عرض کنیم، اینکه فلسفه تقسیم میشه به دو شاخه در واقع متافیزیک عمومی و متافیزیک اختصاصی. متافیزیک عمومی میشه هستی شناسی و متافیزیک اختصاصی خودش رو در نفس شناسی و جهان شناسی و خداشناسی شاخه بندی میکنه و این کاملا این تقسیم بندی و نظام سازی سوارز کاملا مد نظر کانت هم هست. اگر دقت کرده باشید این نفس شناسی و جهان شناسی و خداشناسی، یعنی این سه عنوان رو کانت ذیل عنوان دیالکتیک اصطلاحی ازش بحث میکنه و هستی شناسی، اونتولوژی یا متافیزیک عمومی، متافیزیکا جنرالیس، این در واقع میاد در چارچوب منطق اصطلاحی کانت ازش بحث میشه و بعد در سیستم هگل هم این باز خودش رو بازسازی میکنه. علم منطق هگل در واقع در جایگاه هستی شناسیه و بعد وقتی که ما وارد فلسفه طبیعت و فلسفه روح میشیم، اون شاخه های در واقع متافیزیک اختصاصیه که داره خودش رو نشون میده، حالا با تغییر و تحولاتی که پیدا کرده مثلا. خب همینطور هایدگر اشاره میکنه که سوارز مسئله تمایز وجود و ماهیت رو از همه دقیقتر و درستتر دیده، که حالا میرسیم به صورتبندی اختصاصی که سوارز از این موضوع داره. یه اشاره تاریخی دیگری هم هایدگر در اینجا داره که برای ما میتونه جالب باشه و به صراحت میگه که آغاز این طرح مسئله برمیگرده به فلسفه ابن سینا و شرح او بر اندیشه ارسطو و عنوان فلسفه عربی رو به سنت غربی ها میاره و میگه این خودش ریشه در فهمی داشت که از فلسفه نوافلاطونی گرفته شده بود و طرح مسئله چی؟ حالا ما وارد اشارات تاریخی نمیشیم ولی خواستید نگاه بکنید جذاب هست که هایدگر هم به این مسئله توجه دقیق داره. هر شبت که طرح مسئله اینه که ما در تمایز موجود نامتناهی از موجود متناهی در واقع دو حیث موجودیت رو داریم از هم تمیز میدیم و از اینجا زیله تمایز اونتولوژیک بحث شکل میگیره که پس دو نحوه از وجود یا دو نحوه از موجودیت برای موجود وجود داره و اون چیه؟ به تعبیری که تعبیر لاتینی قرون وسطاییش رو هایدگر آورده، موجود نامتناهی و موجود متناهی به ترتیب به عنوان میگه انس آسه، یعنی دقیقاً چیزی که ما در فلسفه اسلامی و عربی میگیم موجود به ذات، و از اون طرف موجود متناهی به عنوان انس آب آلیو، دقیقاً یعنی موجود بلغیر میفهمیم. و این برمیگرده به در واقع چارچوب جدیدی که فلسفه قرون وسطا نسبت به فلسفه باستان داره و به تعبیری با ابن سینا این صورت بندی میشه، با تعبیری که عرض کردم در عرض شود که الهیات شفا هست، که ما در اینجا علت رو و معلول رو ذیل مبدأ للوجود داریم میبینیم، نه صرفاً مبدئیت در حرکت، و بر اساس در واقع فهم جدیدی که از علیت به عنوان مبدئیت در وجود داره به دست میاد، موجودیت موجود یا وجود موجود ذیل در واقع مخلوقیت و ذیل ایجاد شدگی به معنی علیت ایجادی و علیت وجود بخش داره فهمیده میشه. این چیزیه که هایدگر در اینجا میگه که این یک در واقع عرض شود که اصل فلسفی در فلسفه سنتی مدرسی و قرون وسطا هست، که اینه این جمله رو توماس در رساله ده انت ات اسنتیا با چندین بیان داره در اون کتاب درباره موجودات و ذات. چیه اون چیزی که هایدگر بهش میگه این اصل یا این باور سنتی در عرض شود که فلسفه قرون وسطا، و این رو از سوارز نقل میکنه، اینه که میگه چی؟ میگه که من از روی متن میخونم، میگه از آنجا که هر موجودی که واقعا هست از سوی خداوند می آید، به این ترتیب باید فهم وجود آن موجود نیز، یا فهم وجود موجود نیز نهایتاً به خداوند بازگردد. خب مقصود چیه؟ مقصود اینه که یعنی پایه این در واقع اصل سنتی در سنت فلسفه قرون وسطا به تعبیر هایدگر چیه؟ اینه که هر موجودی از اون جهت که وجود داره، وجودش رو معلول وجود خداونده. اگر چنینه، اگر وجود هر موجود واقعی معلول وجود خداونده، پس فهم وجود به عنوان وجود از روی وجود خداوند باید فهمیده بشه. و این دقیقاً محتوای سخن ارسطو در متافیزیک است، که پروتو فیلوسوفیا یعنی فلسفه اولا یا علم دانش به تو اونه اون، موجود به ما و موجود، با دانش به تو فیون یعنی امر الوهی در واقع با هم گره میخوره. و این چیزی که هایدگر بهش میگه هستی خداشناسی، اونتوتئولوژی. پس ما برای فهم وجود موجود، به خاطر اینکه وجود موجود یعنی دریافت شدن وجود از جانب وجود الهی، ما برای فهم وجود موجود باید به وجود الهی برگردیم. و وجود الهی چیه؟ وجودیه که آسر یعنی به ذات و ناظر به غیر نیست، و تمام مفاهیمی که ما در فلسفه قرون وسطا داریم بر این اساس شکل میگیرن. یعنی اگر بخوایم یه جدول کلی بکشیم در مورد تمایز دوگانه موجود نامتناهی متناهی یا موجود خالق و مخلوق، میشه اینطور گفت که موجود نامتناهی یعنی موجود به ذات، موجودی که بر اساس خودش وجود داره. وقتی بر اساس خودش وجود داره یعنی نمیتونه نباشه، واجبه یا ضروریه. وقتی که واجبه و ضروریه و به ذاته و نامتناهیه یعنی نامخلوقه. وقتی که خلق نشده یعنی این که هیچ حیث نبودنی و هیچ حیث فقدان و عدمی درش نیست، و به تعبیر ارسطویی در واقع فعلیت محض. از اون طرف موجود متناهی بالغیره، یعنی وجودش رو از غیر دریافت کرده. وقتی از غیر دریافت کرده یعنی خودش به خودی خود ضروری و وجوب در واقع برای ضرورت و وجوبی برای وجودش نیست و به این معنی ممکنه به معنای امکان ذاتی و به این معنی مخلوقه و به این معنی فعلیتش یا وجودش یک فعلیت محض و ضروری نیست بلکه همواره مرکب با حیث بالقوه بودنه. خب این چند مفهوم رو در خصوص این تمایز هایدگر یک به یک با اصطلاحات فلسفه قرون وسطا شروع کنه توضیح دادن، یعنی تقسیم موجود به واجب و ممکن رو. هایدگر میگه که فیلسوفان نو افلاطونی که برمیگرده این مفهوم به آگوستینوس از به ذات بودن خدا سخن میگن، آسه ایتت آورده از همین ترکیب آسه موجودی که به ذاته و ذیل اون یک تقسیم با این بیان آوردن انس نسساریوم و انس کانتینجنس، موجودی که ضرورت داره و موجودی که کانتینجنته به این معنی ممکنه، موجودی که وجودش مشروطه به وجود ضروریه. و بعد یه تعبیر جالب دیگه داره، میگه همین تعبیر رو به صورت دیگری در فلسفه قرون وسطا میارن، میگن انس پر اسنتیام و انس پر پارتیکیپاتیونم، یعنی موجود بر حسب ذاتش یا موجود به ذات و موجود بر حسب پارتیسیپیشن، موجود بر حسب بهره‌مندی، یعنی بهره‌مندی از موجود به ذات و موجود ممکن یا ممکن الوجود رو در واقع به منزله موجودی که صرفاً با بهره‌مندی از موجود به ذات وجود داره میفهمن. میبینید که مفهوم پارتیسیپیشن یا بهره‌مندی یعنی مفهوم متکسیس افلاطونی در اینجا داره به این معنای خاص ازش استفاده میشه. همینطور تعبیر دیگری برای هایدگر میاره انس اینکراتوم، موجود نامخلوق، و انس کراتوم یعنی موجود خالق و مخلوق. همینطور تعبیر دیگری تحت عنوان اکتوس پوروس یعنی فعل محض و انس پوتنتیال، موجودی که موجود بالقوه است یعنی مرکب از قوه فعل و وجودش فعل محض نیست. خب به تعبیری که هایدگر اینجا داره در واقع امکان ذاتی و امکان استعدادی در خصوص ممکن الوجود در کنار هم قرار می گیرن. امکان ذاتی یعنی موجودی که امکان نبودن رو داره و امکان استعدادی یعنی موجودی که امکان طور دیگر بودن رو داره و امکان تغییر رو در خودش داره. موجود نامتناهی و موجود الهی از هر دوی اینها مبراست. و هایدگر میگه که سوارز ترجیح میده که بنیادین ترین تمایز رو از مجموعه این مفاهیم و اوصاف در واقع ذیل تناهی و عدم تناهی ببین. خب این پس چارچوب اصلی که ما ذیل اون تمایز وجود و ماهیت رو از یکدیگر در متن فلسفه قرون وسطا به دست میاریم و مسئله اصلی و تمایز اصلی بر اساس وجود و ماهیت چیه؟ اینم که برای ما آشناس از متن فلسفه اسلامی و فلسفه قرون وسطا اینه که موجود ضروری یا موجود نامتناهی وصف هستی شناختیش اینه که در این موجود وجود و ماهیت با یکدیگر در وحدت قرار دارن. دقیقاً این جمله رو هایدگر به کار میبره که در وجود و زمان برای موجود انسانی به کار برده. دقیقاً میگه Das Wesen Gottes ist seine Existenz، ذات یا ماهیت خداوند همان اکزیستانسش است، همان وجودش است. ماهیته و انیته در فلسفه اسلامی هم داریم. به شیوه دیگری و به تعبیر دیگری که خواهیم دید دوباره برمیگردیم به مفهوم اخص اکزیستنس، هایدگر در وجود و زمان میگه دازاین یا موجود انسانی موجودیه که ذاتش همون اکزیستنسشه و این پیوند این دوتا رو و ارتباطش رو باید متوجه بشیم. خب پس مسئله در واقع تمایز وجود و ماهیت در تمایزیه که موجود متناهی از موجود نامتناهی پیدا میکنه، به این معنی که در مورد موجود متناهی تازه این پرسش طرح میشه و در مورد موجود نامتناهی نمیتونه طرح بشه. چه مسئله ای طرح میشه؟ اینکه موجود متناهی معنای تناهیش در اینه که وجود خودش رو دریافت کرده، وجود خودش رو پذیرفته، وجود بهش اضافه شده و وجود به تعبیر ابن سینا بهش عارض شده. ما از عروض وجود سخن میگیم و در واقع صورتبندی هستی شناختی تناهی موجود متناهی یا مخلوقیت موجود مخلوق یا امکان موجود ممکن در واقع برمیگرده به اینکه این موجود وجود رو دریافت کرده. خب حالا به چه معنی ما میگیم این موجود وجود رو دریافت کرده؟ این موجود اصلا در کار نیست وقتی که وجود دریافت نشده باشه. اون چیزی که ما بهش میگیم این، یا بهش میگیم این چیزی که وجود رو دریافت کرده، هر چیزی که از این چیز بفهمیم که باید ببینیم چیه، این در واقع جایگاه در واقع مفهوم ماهیت رو برای ما پیدا میکنه و مفهوم ماهیت در یک تقدمی قرار میگیره که ذیل اون تقدم وجود قراره بهش اضافه بشه و از اینجا تازه موزل فلسفی و موزل هستی شناختی شکل میگیره. خب حالا برای اینکه این معلوم بشه، هایدگر میگه که ما باید این چند مفهوم رو به دقت توضیح بدیم. یکی مفهوم موجود رو، مفهوم انس رو در فلسفه قرون وسطا، و یکی مفهوم اسنتیا و یکی هم اکسیستنتیا که هر دو به این انس یا موجود اطلاق میشن. خب عرض شود که برای این بحث هایدگر میشه سراغ همون اثر توماس در باب موجودات و ذات و چند تمایز مفهومی اول در خصوص مفهوم انس، مفهوم موجود مطرح میکنه و بعد سراغ مفهوم ماهیت میره. خب مفهوم موجود یا به تعبیری که در فلسفه قرون وسطا هست میگه کنسپتوس یا کنکپتوس انتیس، این رو میگه ما به دو شیوه میفهمیم. یک بار به عنوان کنسپتوس فرمالیس و یک بار به عنوان کنسپتوس اوبیکتیووس داریم میفهمیم و باید ببینیم که تمایز اینها چیه. مفهوم فرمال که در اینجا به کار میره، فرمال تاکید میکنه دیگه به معنی در واقع سوری و توهی و فرمالیستی نیست، بلکه مفهوم فرمال در اینجا به معنی مفهومیه که ناظر به فرم و صورت، ناظر به مرفس، ناظر به حقیقته. یعنی مفهوم فرمال موجود اینه که ما صورت و حقیقت هر موجودی رو بتونیم بشناسیم و برمیگرده به در واقع مفهوم صورت در فلسفه ارسطویی. مفهوم ابجکتیو وجود، مفهوم کنسپتوس ابجکتیووس، برمیگرده به یک مفهوم عام‌تر، برمیگرده به اینکه ما اساساً چیزی رو به عنوان ابجکتوم، به عنوان آن چیزی که در برابر ماست داریم در میابیم. چطور توضیح میده این رو هایدگر؟ میگه که این مفهوم در واقع معادلی هست برای اون چیزی که در فلسفه قرون وسطا بهش گفته میشه راتیو. راتیو به معنی بنیاد، راتیو انتیس به معنی بنیاد موجود. و بنیاد موجود چیه؟ بنیاد موجود در واقع برمیگرده به خود مفهوم اوسیا، به مفهوم جوهر که نشان دهنده وجود موجود هست. ببخشید. بله. من پس این مفهوم در واقع ابجکتیو درباره موجود، درباره مفهوم انس، این یک مفهوم کاملا عامه که داره بنیاد این موجود رو، یعنی مطلق موجود بودن رو در خودش نشون میده. پس انس اگر به معنی فرمال به کار بره، ما اون رو ذیل صورتش و فرمش داریم میفهمیم به معنی صورت ارسطویی. اگر به معنی ابجکتیو به تعبیرهای دیگر اینجا به کار بره در سیاق فلسفه قرون وسطا، این نشان دهنده اون وجه عام و فراگیر مطلق بودن در خصوص موجود هست. یعنی موجود در اینجا به معنای موجودیت موجود داره به کار میره، به تعبیر هایدگر در انتزاعی بودن کاملش، یعنی انتزاع از اینکه و صرف نظر از اینکه و کنده شده، انتزاع معنی دقیقش کنده شده از نسبتی که این با هر موجود خاص بخواد داشته باشه. و از این جهت به این مفهوم شود که ابجکتیو موجود، به این گفته میشه چی؟ بهش گفته میشه راتیو ابستراکتیسما و سیمپلیکیسما، اینطوری نوشته، یعنی انتزاعی ترین مفهوم و بسیط ترین مفهوم. و از این جهت انس، این مفهوم موجود، میتونه ناظر پس باشه به خود مفهوم عام وجود، یعنی مفهوم بسیط و نامتعینی که فراگیرترین مفهومه. قرون وسطا ذیل انس به معنی عام وجود میفهمیم. به چه معنی؟ به عنوان عامترین مفهوم که واجد عمومیتیه، که عمومیت جنس نیست و از کلیت تمام مفاهیم کلی فراتر میره و به همین دلیل قابل تعریف هم نیست و عرض شود که به همین معنی بسیط و بدیهیه. این بحثا رو هم در فلسفه قرون وسطا داشتیم با تعدادی از دوستان و در اونجا به تفصیل تر شده و هم با دوستانی که این ترم مکاتب قرن 20 داریم چند جلسه پیش این رو در مقدمه کتاب وجود و زمان هایدگر هم دیدیم. من اینجا دیگه بیشتر فعلا تفصیل نمیدم. خب پس مفهوم انس به این معنی هم میتونه دال بر هر موجود خاصی باشه با یک صورت و حقیقت خاصی و هم میتونه مفهوم انس دال بر مطلق در واقع وجود باشه و دال بر مفهوم عام وجود باشه. این دقیقا چیزیه که ما در فلسفه اسلامی هم ناظر به معنای کلمه موجود داریم، یعنی موجود هم ناظر به مفهوم عام وجوده و هم میتونه یک موجود متعین باشه. خب حالا خود این مفهوم عام انس رو، این رو ما دوباره به دو شیوه میتونیم به کار ببریم به لحاظ زبانی در لاتینی و در کاربرد فلسفیش. هایدگر میگه که ما دو تا معنا و کاربرد اصطلاح انس رو داریم، یکی در معنای در واقع فعلیش که برمیگرده به فعل بودن، یعنی موجود به معنی موجود بودن، که از دل این ما در واقع مفهوم اکسیستنتیا رو بیرون میکشیم، و یکی انس به معنای اسمی، به معنی در واقع موجود به منزله شیء در همون معنای عامش، یعنی اینکه چیزی هست به معنی رس. و این مفهوم رس همون چیزیه که مفهوم رئال به معنی شیعی، یعنی ناظر به محتوای شیء، ازش به دست میاد و این ناظر به ماهیته، یعنی مطلق چیزی بودن. و اینکه این چیزی بودن رو ما در چه چیز بودن و در چه بودن و در ماهیت داریم به دست میاریم. پس از دل کاربرد دوگانه مفهوم انس ما هم معنای اسنتیا رو و هم معنای اکسیستنتیا رو، هر دو رو میتونیم به دست بیاریم. ببینید یه بخش رو برای اینکه این کاربرد مفهوم رو بتونیم نشون بدیم من نقل بکنم، از این صفحه 119 متن آلمانی هست. میگه انس و رس، یعنی موجود و شی، اینها دو معنای متمایز رو دارن، اما دو معنایی که قابل جایگزین با یک قابل جایگزینی با یکدیگر هستن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه هر موجودی که موجوده یک شیء هم هست، یعنی یک چیزی هست و وجودی داره و وجودش رو به عنوان چنین و چنان وجودی داره. و بعد میگه که رس به این معنی به صورت دقیق تر به عنوان اسنتیا یا به صورت کوتاه به صورت اسنتیا به کار، یعنی چیزی که ناظر به در واقع ماهیت و محتوای شیعی هست. خب حالا از اینجا بحث های دیگه وارد این مفهوم اسنتیا و مفهوم ماهیت میشه که ما این رو چگونه باید بفهمیم. مفهومی که در فلسفه قرون وسطا به جز اسنتیا، یعنی نحوه بودن انسی که با یک محتوای شیعی خاص داره به کار میره یا در نظر گرفته میشه، مفهوم دیگری که در فلسفه قرون وسطا براش به کار میره مفهوم کویدیتاس هست. کویدیتاس در واقع دقیقاً معادل همین چیزیه که ما به عربی میگیم ماهیت، یعنی یک مصدری میسازیم به صورت جعلی از همین ماهوه. کویدیتاس دقیقاً به معنی چیه و ماهیت. خب این ترجمه‌ای هست کویدیتاس یا ماهوه یا ماهیت برای اصطلاحی که ارسطو به کار میبره. چی؟ همون تی استین، همین چه بودن و چیستی و چه بودن و ماهیت به معنای چی یا چیستی در واقع و این در واقع تعبیر عربی کرده. صدای من دارید دوستان؟ قطع و وصل شده یا نه؟ یا نه؟ یه صدای این اسکایپ داد. خب صدا این مفهوم قطع و وصل شد. احیانا از کجا قطع شد؟ من دوباره تکرار بکنم. حالا میخوای از یه جمله قبلش تکرار میکنم دیگه. مفهوم تی استین ارسطو یا کویدیتاس لاتینی، این چیستی، در واقع برمیگرده به این تعریفی که ارسطو از صورت و از ماهیت و حقیقت شیء میده. اون چیه؟ ارسطو بهش میگه توتی ان اینای. توتی ان اینای ترجمه تحت لفظیش یعنی اون چیزی که در واقع میشه دقیقش بگیم توتی ان یعنی آنچه بود و اینای مصدر بودن. توتی ان اینای یعنی آنچه بود بودن. و این تعریفی هست که ارسطو از تی استین و چیستی میکنه و در واقع صورت شی رو یا مورفه که حقیقت شی هست این رو ازش تعبیر میکنه به توتی ان اینای، آنچه بود یا آنچه بوده است بودن. و این نکته که در اینجا میاد نکته بغلاد مهمیه که تفسیر در واقع فلسفه مدرسه قرون وسطا است از این جمله ارسطو، از این عبارت ارسطو. هایدگر میگه فلسفه مدرسه این گونه توتی ان اینای رو هر شود که ترجمه میکنه. میگه چی؟ میگه کود کوید ارات اسه. حالا این ترجمه که خود هایدگر آورده، میگه آن چیزی که هر شیئی بر حسب شیئیتش یا بر حسب چیستیش از پیش بود یا از پیش بوده است، پیش از آن که خودش را متحقق سازد. این چجوری شد؟ توتی ان اینای در فهم و ترجمه قرون وسطایی و لاتینی، آنچه بود بودن تبدیل میشه به اینکه آنچه که شیء بر حسب ماهیتش از پیش بوده این رو محقق کردن یا محقق شدن. یعنی شیئیت شیء یا ماهیت شیء در واقع مقدم میشه بر وجودش و پیش از وجودش داره در نظر گرفته میشه. و پرسش از تیستی، پرسش از چیستی برمیگرده به همین حیث تقدم. ببینید اینطور هایدگر توصیف میکنه، میگه که مگه این خودش رو بخوام نقل بکنم، چون اینجا تعبیرش مهمه، میگه هر شیئی مثل این پنجره، مثل این میز، میگه این از پیش آن چیزی که چیستی خاصی بوده است، مقدم یا پیش از آن که بخواد واقعی با. و بعد میگه که باید از پیش بوده باشد تا اکنون خودش را محقق کند یا وجود داشته باشد. یا بعد دوباره توضیح میده، میگه باید بوده باشد با نظر به چیستیش یا ماهیتش تا صرفاً از این حیث قابل تصور باشد یا قابل اندیشه باشد که این به عنوان یک امر ممکن میتونه تحقق پیدا بکنه. پس به این ترتیب ماهیت یا توتین اینای، ما به شیء و هوه هوه یا ما به تحقق شیء، این چیزیه که باید از پیش بوده باشه تا بتونه به وجود بیاد یا اکنون تحقق پیدا بکنه. به تعبیر دیگه ماهیت موجود یا شیئیت شیء، این باید مقدم بر واقعیتش، یعنی مقدم بر وجودش یا پیش از وجودش در واقع در کار باشه و این باید باشه تا ما بتونیم از وجودش سخن بگیم. از همین بخرج بودن مسئله خودشو نشون میده چیزش باید. الان صدای من هست یا اینکه قطع شده؟ خب الان هست، نمیدونم یه لحظه احتمالا قطع و وصل شد، نمیدونم از کجاش قطع شد. من دوباره تکرار میکنم، ببینید تفسیر مهمی که بله ماهیت باید مقدم باشه. ببینید مسئله اصلی در تفسیر در واقع شیئیت شیء یا حقیقت شیء یا صورت شیء یا چیستی شیء، توتین عینای ارسطو در اندیشه قرون وسطا، اینه که میگن که این صورت یا این چیستی یا این محتوای شیعی یا این شیعیت، این باید مقدم بر وجود و واقعیتش در کار باشه. و حالا تمام بحث اینه که این تقدم چگونه باید فهمیده بشه. اینکه چیزی باید بوده باشد، به تعبیر آلمانی gewesen باید باشه، باید بوده gewesen باشه، که از روی این واژه ویزن به دست میاد، واژه ماهیت و ذات در زبان آلمانی. ویزن در واقع یعنی بوده، از گویزن به دست میاد. اینکه چیزی باید از پیش بوده باشه تا بتونه تحقق پیدا بکنه، این ناظر به ضرورت در واقع تمایز امکان ماهوی یا امکان ذاتی هست نسبت به وقوعی که ما از وجود داریم میفهمیم. و تمام پیچیدگی میشه در واقع تفسیر این تقدم، اینکه به چه معنا باید ماهیت مقدم باشه. یعنی شما از ایده های افلاطونی بگیرید تا مسئله علم الهی، علم سابق الهی در فلسفه قرون وسطا و تا امر پیشینی در فلسفه کانت، به یک معنی همگی دارن به این نحوه تقدم ماهیت یا تقدم امکان به این معنا بر وقوع دارن میاندیشن و زمینه اصلی در واقع بحث اصالت وجود یا اصالت ماهیت در فلسفه اسلامی هم دقیقا از همینجا برخواسته. اینکه پس موجود باید یک حیثیت هستی شناختی، یعنی موجودیت موجود باید یک حیثیت هستی شناختی متمایزی داشته باشه که به نحو مقدم بر اساس اون ما بگیم که موجود الان و اکنون هست یا نیست، و این حیث مقدم و این تقدم چیزیه که در واقع تفسیر توتین، یعنی آن چیزی که شی بود، تفسیر توتین عینای ارسطوئه، یعنی چیستی مقدم میشه بر هستی، مقدم میشه بر وجود. خب حالا این چیستی و این تقدم و این ماهیت رو ما چگونه باید بفهمیم؟ مفاهیم بنیادین دیگری رو هایدگر اینجا برمیشموره که نشون بده ما این تقدم رو در خصوص مفهوم ماهیت چگونه باید بفهمیم، و ذیل تمام این مفاهیم بنیادین اصلی برای مفهوم ماهیت ما در واقع متوجه میشیم که چگونه فلسفه قرون وسطا در چارچوب‌های از پیش تعیین شده فلسفه باستان داره حرکت میکنه. پس ماهیت میشه امر مقدمی که در هر موجودی لحاظ میشه. این امر مقدم رو چگونه ما باید لحاظ بکنیم؟ یک تعریفی که برای ماهیت اومده و برای تقدم ماهیت مفهوم دفینیتیو هست، یعنی تعریف یا حد. از ماهیت در واقع اون مرزبندی و حدیه که پیشاپیش و به نحو مقدم داره در واقع تعین یک موجود رو و تمایز اون با موجودات و اشیای دیگر رو مشخص میکنه. یعنی پس یک وجه تقدم ماهیت برمیگرده به مفهوم حد، مفهوم هوریسموس در اندیشه ارسطو و در اندیشه باستان، و از این طریق امکان در واقع تمایز این موجود با سایر موجودات داره به دست میاد. خب حالا چه چیزی مرز بندی میشه و چه چیزی حد خورده میشه و با حد متعین میشه از پیش؟ چیزی که در فلسفه قرون وسطا بهش گفته میشه فرما، یعنی مورفه ارسطویی، اون چیزی که صورت و در واقع چارچوب و هیئت اون موجود هست. یعنی چی صورت و هیئت و چارچوب؟ اون چیزی که موجود ذیل اون خودش رو آشکار میکنه و خودش رو به ما مینمایاند، یعنی اون چیزی که موجود ذیل اون داره دیده میشه اولا و به ذات، یا به تعبیر دقیق‌تر امکان دیدن موجود ذیل اون داره به وجود میاد، به تعبیر هایدگر داره گزیشتت میشه، یعنی به دید میاد و موجود ذیل اون داره در از بگیم چهره مینمایاند یا رخ مینمایاند. این چهره یا رخ یا دیده که ذیل اون ما موجود رو میتونیم ببینیم، این در واقع چارچوب و حدی هست که مورفه داره ذیل اون شکل میگیره، و این برمیگرده به مفهوم ایدوس افلاطونی. ایدوس یعنی به تعبیر آلمانی هایدگر ترجمه میکنه یعنی آسیهن، یعنی اون چهره و اون چیزی که منظر و چشمانداز موجود هست، یعنی از موجود میتونه اون چیز دیده بشه و خودش رو آشکار بکنه. خب پس ماهیت به معنی حد، به معنی اون چیزی که از مقدم هست، یعنی مرزبندی و حدود، و حدود یعنی مورفه و صورت، و صورت یعنی چهره و در واقع چارچوب شناخت پذیری و دیدنی شدن شی، و این برمیگرده مفهوم ایدوس، و تمام اینها روی هم یک مفهوم دیگه هم بهش اضافه میشه و اون وجه مقدمی که باعث آشکار شدن و دیده شدن چارچوب و محتوای شی به نحو مقدم میشه، این به تعبیرهای دیگر اون ریشه‌ای هست که از دل این ریشه و بنیاد تمام اوصاف و صفات و در واقع عرض شود که خصوصیات یک موجود و شی هم بر مبنای اون دارن به دست میان. یعنی چی؟ یعنی ایدوس یا مورفه یا هوریسموس این در واقع یک آرخه و در یک بنیاد هست برای محل حمل و رویش تمامی صفاتی که اشیا میتونن به ظهور برسونن، و این ریشه و محل رویش و زایش صفات و ویژگی های شی، این مفهومیه که ما در یونانی زیل عنوان فوسیس میشناسیم، و فوسیس در تعبیری که ارسطو به کار میبره برای ماهیت شی و در لاتینی گفته میشه ناتورا. پس این یک زنجیره از مفاهیم هست که به یکدیگر به این شکل میپیوندن. یعنی ما از مفهوم کویدیتاس مفهوم دفینیتیو رو به دست میاریم، از چیستی مفهوم حد و تعریف رو، و از مفهوم حد و تعریف به مفهوم فرما میرسیم، صورت، از مفهوم فرما به مفهوم ایده میرسیم، و از مفهوم ایده به مفهوم طبیعت یا ناتورا میرسیم. خب حالا خود عنوان اسنتیا چگونه به دست میاد؟ عنوان اسنتیا از اسه گرفته شده، یعنی بودن، از اسه انس، و معنی اصلی اسنتیا که از اسه گرفته شده یعنی همین موجود بودن، یعنی خود وجود. و تا پیش از تمایز وجود و ماهیت در ابن سینا و توماس، اسنتیا به معنی وجود به کار می رفته. و در اینجا به تعبیر هایدگر اینطور تعریف می کنه، میگه که اسنتیا میگه چیزی در اسه، یعنی در وجود انس یا وجود موجود هست، که وقتی که این موجود در وجود یا واقعیتش دریافت بشه، حقیقتاً یا اولاً ذیل این چیز، این موجود، به اندیشه در میاد و فهم میشه. و این یعنی اون چیزی که حق در واقع موجود بودن موجود رو تشکیل داده، اون چیزی که حسه و وجود موجود در موجود بودنش به اون برمیگرده. و به یک تعبیر ثبات موجود رو و قوام موجود رو اساس وجودش داره تشکیل میده، و این در واقع اسنتیا به این معنی معادل مفهوم اوسیا در اندیشه یونانی هست. اوسیا به معنی بودن و در معنای جوهر. خب تمام این مفاهیم روی هم در واقع نشون میده که فلسفه قرون وسطا چگونه در هستی شناسی باستان ریشه داره. اینا توضیحات فعلا همچنان مقدماتی بود برای خود مفهوم اسنتیا و برای شکل‌گیری مفهوم ماهیت. بعد یک توضیح مهمی هم در مورد مفهوم اکسیستنتیا میاد که این مهمتره، و بعد بحث این میشه که حالا نحوه ارتباط بین این دوتا رو چگونه میشه بهش اندیشید در فلسفه قرون وسطا چطور شده، و عرض شود که چگونه حالا کل این بحث برمیگرده دوباره به اگزیستانس دازاین و این رو چگونه باید فهمید. من چون زمان گذشته بحث اگزیستنسیارم میتونستم یه مقدار، چون بحث این جلسه‌مون یه مقدار در واقع توضیح مفاهیم شد، خواستم با این نکات مهم بعد پیش برم. بحث اگزیستنسیار رو حالا میذاریم برای جلسه آینده، و بعد مثلا میکنم سرعت بیشتری به بحثمون بدم که خیلی در جزئیات متن نمونیم و بتونیم این بحث رو هم به یک سرانجامی برسونیم. یعنی توضیحاتی که درباره نظریه توماس و اسکوتوس و سوارز داده شده، این رو در یک جلسه اگر خدا بخواد بتونیم همش رو طرح بکنیم و بعد سراغ نسبتش با اگزیستانس خود هایدگر بریم. خب فعلا من نگه میدارم از زمانی که عرض کرده بودیم تجاوز نکنیم. تا اینجا اگر که نکته یا بحث و سوالی هست بفرمایید، در خدمتتون هستم. البته تا اینجا فهم کنم این جلسه‌مون بحث خیلی جدیدی نداشت و صورت‌بندی‌ها بیشتر از زبان هایدگر مهم بود، چون ما با این مباحث هم در متن فلسفه اسلامی و قرون وسطا نسبتاً آشنایی خوبی داریم، و همین که در همون سه دریچه‌ای که در مقدمات عرض کردم، من یکی دو جلسه روی خود این بحث تا حدی ایستاده بودم. حالا با توجه به این تفاصیل اگر که نکته‌ای و مطلبی هست بفرمایید خدمتتون هست. بله، مطلب خاصی هم نیست و فقط باز من پس بپرسم، تا اینجا تونستید متن رو بخونید و دنبال کنید و مطالب کلاس قابل پیگیری بود، راهگشا بود، یا نکته ای داشت نسبت به متن که خودتون میخوندید، جا این که نه طور دیگری بود؟ اگر نظر خاصی هم از اینجا دارید بفرمایید. و ببینم که بحثمون داره خوب پیش میره یا اینکه نه سرشتش گم شده، یا از اونور خیلی داریم کند پیش میریم. اینا از خود خوندن متن مشخصه، میتونیم سریعتر جلو بریم و اینکه چه زوری میتونیم احیانا پیش بریم. بله بفرمایید خانم معصومی، دست بلند کردن، بفرمایید.
بله اصلا من این تیکر که خوندم خوب بود، مفهوم بود، بعد واقعا بر من سخت‌تر بود نسبت به تیکای قبلی و کلاس خیلی روشنش کرد، ولی اون قسمت هگل و اینا رو من خودم درست متوجه نشدم. این قسمت در واقع کانسپت تو هگل داشت توضیح میداد، اونا رو خودم متوجه نشدم.
آها بله متوجه شدم، اون قسمت ناظر به هگل یه اشاره کوتاه هست و خب حق داشتید که متوجه نشدید، چون بحث روی هگل اینجا مستقلن مطرح نمیشه، ولی یه نکته مهمی بود که بذارید من پیداش بکنم توی متن در مورد همین کانسپت که فرمودید، در مورد کانسپت فرماله همون اول بند ب، در اونجا اینطور میگه که بله همینه، درست متوجه شدم کجا رو میفرمایید، همین که در مورد منطقه هگل میگه
صحبت میکنه، صفحه 117 پایین صفحه میشه.
آها بله دیگه، همون اول تقریبا بند ب هست که بحث در مورد انس و اسنتیا اگزیستنتیا هست، این مفهوم در واقع کانسپت فرمال رو که ازش بحث میکنه، میگه که هگل هم خود مفهوم رو، این کلمه بگریف آلمانی یا کانسپت رو، ناظر به فلسفه قرون وسطا میفهمه، یعنی ناظر به این کانسپت فرمال به این معنی که کانسپت صرفا یک امر انتزاعی و فرمال به معنی سوری سازی شده و انتزاعیش به معنی توهی نیست، بلکه کانسپت دقیقاً یعنی حقیقت خود موجود، و از این جهت در واقع فرمال بودن کانسپت یا کلی بودنش یا عرض شود که فراگیریش، این ناظر به حقیقت موجوده. به چه معنی؟ به این معنی که ببینید ما چیزی که از کانسپت میفهمیم یعنی مفهوم انتزاعی و مفهوم کلی، و در فلسفه هگل گفته میشه که مفهوم انزمامی کانکریته و مفهوم امر انتزاعی نیست، بلکه مفهوم یا بگریف در آلمانی یا کانسپت این انزمامی ترین تعین در واقع ابژه یا پدیدار یا موجود هست، و باید متوجه بشیم که دقیقاً هگل چه مقصودی داره، یعنی مفهوم انتزاعی و مفهوم انزمامی ابستراکت و کانکریت در فلسفه هگل یک معنای خاصی داره. حالا از چه جهت هایدگر میگه که هگل این رو در امتداد فلسفه قرون وسطا به کار میبره؟ از این جهت که کانسپت فرمال در اینجا به معنای یک امر انتزاعی نیست، بلکه کانسپتیه که دقیقا ناظر به حقیقت و ناظر به صورت خود موجوده و حیث در واقع معقولیت موجود و شناخت پذیری موجود رو دقیقا داره به ما نشون میده، و ما در مفهوم این که شی رو فهمیدیم رو داریم به فهم در میاریم، و در واقع ابژه از جهت شناخت پذیریش نزد سوژه داره به درک و دریافت در میاد. حالا این باید وارد چارچوب اندیشه هگل بشیم تا دقیقا بفهمیم مقصودش چیه. اون چیزی که هگل میگه مفهوم در واقع به معنی چیه، بذاری یه تعریفی هم اینجا هایدگر داره، میگه که میگه مفهوم نزد هگل به این معنیه فهمیدن و آن چیزی که به فهم در آمده به صورت واحد، به صورت متحد. و این به این معنیه که فکر و وجود اینجا با هم یکی میشن، به معنی خاصی که هگل مراد میکنه. به چه معنی یکی میشن؟ حرف اصلی هگل، حالا خیلی خیلی بخوایم ساده سازیش بکنیم، اینه که سوژه ابژه رو در مقابل خودش میبینه. وقتی که ابژه رو به فهم در میاره، این ابژه رو در واقع از آن خودش میکنه و در پیوند و در نسبت با خودش قرار میده و در یک فهم در واقع بنیادین تری که معنای اصلی مفهوم برای هگل هست، خود این فهم ابژه در واقع به فهم ما در میاد. یعنی از این جهت که این ابژه اگر تعینی و حقیقتی و صورتی، یعنی فرم به این معنی داشته باشه، این چیزیه که در مفهومیتش یا در به اندیشه در آمدنش نزد من سوژه و در فهم من داره شکل میگیره و از این جهت وجود اون موجود، یعنی تعینش و مفهومش و صورتش داره با فهم من در پیوند قرار میگیره. یعنی اگر وجود این موجود یک حقیقتی و تعینی داره، اگر یک صورتی داره، این چیزیه که ذیل در واقع مفهوم و ذیل تعین یافتنش نزد سوژه داره شکل میگیره و این در واقع تفسیر هگلی هست از وحدت فکر و وجود، به این معنی که وجود تعین خودش رو نزد تعین یافتن فکر به منزله مفهوم داره به دست میاره و این به نظر هگل یعنی امر کانکریت، این یعنی امر غیر انتزاعی و امر انضمامی و متن حقیقت. یعنی اگر از هگل بپرسیم که حقیقت هر موجودی چیه، حقیقت هر موجودی در واقع معقولیتشه. معقولیتش چیه؟ معقولیتش اینه که به عقل و فهم من در آمده و از آن من شده و این وساطت دیالکتیکی رو در مفهوم هگل به این شیوه به بیان در میاره و به این معنی امر ابسترکت، امر انتزاعی و امر توهی جایی هست که این پیوند و این نسبت به دست نیامده باشه. یعنی من وقتی که موجود رو به نحو فی نفسه، فارغ از مفهومی که من ازش دارم و وساطتی که به واسطه اون موجود به فهم من در میاد، اگر فارغ از این من موجود رو لحاظ بکنم، این موجود یک مفهوم ابسترکته، انتزاعیه، یعنی کنده شده است به معنی دقیقیش، دقیق خود لفظیش. و زمانی که این رو در نسبت با فهم خودم قرار میدم، این از اون حالت کنده شده و جدا شدهش، از اون حالت ابسترکتش بیرون میاد و در نسبت حقیقت خودش رو آشکار میکنه. حالا این دیگه تفصیلش رو باید وارد متن فلسفه هگل شد و فهمی که هگل از خود مفهوم داره. در مورد این اگر در تفسیر هایدگر و متون هایدگر میخواید نگاه بکنید، یک مقاله خیلی خوبی هایدگر داره که خیلی هم روشنه برخلاف حالا متون مبهم دیگرش. یک مقاله هایدگر داره که کوتاه هم هست، تحت عنوان عرشبت، که شاید این بتونه مقدار راهگشا باشه، تحت عنوان هگل و یونانیان تو این مجموعه پف مارکس که من خدمتتون فرستادم. در اینجا این مفهوم عرشبت که مفهوم رو بکریف رو در هگل در تمایز از فلسفه باستان و اینکه چگونه فلسفه باستان رو هم ذیل این میفهمه، اون رو در اینجا هایدگر به روشنی توضیح داده. میتونید احیاناً به اون متن هم یه رجوعی داشته باشید اگر براتون جالب بود. ولی در اینجا این صرفاً در حد یک اشاره است و هنوز بحثش باز نمیشه به صورت تفصیلی. صرفاً میخواد بگه که مفهوم هگل هم ناظر به عرض شود که حقیقت موجود هست.
بله خیلی خوب بود کامل این تیکه رو در حد همینجا متوجه شدم، ممنون.
بله خواهش میکنم، سلامت باشی. حالا اینکه کلن مفهوم و منطق مفهوم در اون نظام منطق هگل چیه و چه جایگاهی داره، اون دیگه باید در جای خودش مفصل بحث بشه یا رجوع بکنه. حالا اگر در چارچوب بحثای هایدگر میخوایم، هایدگر چندین جا باز داره تفسیر هگل رو. یکی از درس گفتاراش هست که تفسیر پدیدارشناسی روح هگل و همینطور در پایان وجود و زمان یه بحث کوتاهی باز در مورد هگل داره و در چندین جا هست. این یه منبع خوب فارسی هم که کار شده از دانشیان خود دانشگاه تهران بودن که چندین سال قبل از ما دفاع کردن، من در جریان پایان‌نامه‌شون بودم. از جهت ارجاعات این خیلی خوبه، یعنی هر جا هر متنی که هایدگر در تفسیر هگل داشته ایشون آوردن کتاب آقای زاره تحت عنوان تفسیر هایدگر از هگل، این منتشرم شد، انتشارات کبیر فکر میکنم چاپ کرده اگر اشتباه نکنم. ارجاعات در متون هایدگر رو ایشون همه رو احصا کردن و آوردن و بحث کردن، از این جهت شاید رجوع به اونم تو این بحث براتون مفید باشه. خب اگر باز نکته‌ای و سوالی هست من خواهش میکنم، اگر باز بحثی هست بفرمایید، در خدمتون هستم. خب ما پس با اجازتون جلسه رو به اتمام برسونیم. حالا در همون گروه میتونیم اگر که نیاز دیدید صحبت بکنیم و بحث کنیم که از هفته آینده لازم هست برگردونیم کلاس رو به چهارشنبه یا اینکه نه با همین روال و سه شنبه ادامه بدیم. اینو میتونید بفرمایید و سرش به توافق برسیم. اگر بحثی چیزی نشد که من روال روی میگیرم که همین سه شنبه رو میتونیم ادامه بدیم. اگر نه نیاز هست تغییر بدیم که اظهار نظر بفرمایید و در موردش به توافق برسیم. و در مورد اون کلاس جبرانی هم که حالا به شیوهی عرض شود که در موردش صحبت میکنیم، اونم میتونید نظر بدید که آیا همین ساعت کلاس رو مثلا یک ساعت ادامه بدیم یا اینکه یک روز دیگر رو قرار بذاریم، یا اگر هیچ کدوم نشد یک جلسه رو من یک تقریر یک ساعته به صورت آفلاین مطلب رو اضافه میکنم و بعد هفته بعدش دوباره پی میگیریم. ممنون از شما، خسته نباشید و امیدوارم که همگی سلامت باشید. ان شاءالله تا هفته آینده. خدا نگهدار.